بسم الله الرحمن الرحیم. سیومین جلسه کتاب الصلات از لمعه جلد اول صفحه 112 سطر 22 استاد اشتاردی 18/10/63 دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم واحد صوت.
من اللعین الرجیم. بسم الله الرحمن الرحيم. صلى الله على خير خلقه محمد وآله الطاهرين. لعنه الله على أعدائهم أجمعين. ويجب الجهر بالقراءة على المشهور في الصبح وأولي الإشاءين والإخفاض في البواقي للرجل. وإن معروف نسك نماز النماز هاي 5 غانة 2 دست است. يه دست است شمجل صلوات جهریه، یه دستش صلوات اخواتیه. البته صلوات جهریه که میگن اتصاف یک موصوفی به یک صفتی به اعتبار بعض اجزایش کفایت میکند. یعنی نمازهای جهریه ولو به اعتبار اینکه هم دو سورهش باید جهر خونده شود و بقیهش دیگه وجوب ندارد که جهر خونده شود، کافیست که بگن صلوات جهریه. چنانچه صلوات اخواتیه که ظهر و عصر است به اعتبار همون حمد سورهش، چون عمده در نماز، یعنی یکی از عمده هاش لا صلات الا به فاتحه الکتاب اخفات شد، بهش میگن صلوات اخواتیه. سه نماز از اینها میفهمان جهرش در قرائت در رکعتین اولیتین صبح و مغرب و عشا واجب است و دو تای از اینها از کنم که اخفات هست و خصوص همون قرائتش. و اما اگر در رکعتین اخیرتین قرائت میخوانن بنابراین که مخیر است بین الحمد و تسبیح، اون یه مطلقا اخفات هست، چه در صلوات جهریه چه در اخفاتیه. اگر چه جماعتی فتوا دادن که در اخیرتین هم اگر اختیار حمد را کرد تابع همون حمد رکعتین اولیه، لکن معروفش این یکیه، مخصوصا بین متأخرین که اولیه اخریتین اخیرتین ولو حمدم بخوند باید آهسته بخوند. میفهمون که و اما مسئله جهر و اخفات، در مسئله جهر و اخفات که جهر چی را میگن اخفات چی؟ یه دسته گفتن جهر اونیست که انسان جوری بگد که خودش بشنود، اخفات اون است که نشنود، خودش هم نشنود. یه رسته گفتن جهر اون است که غیر از خودش، اونی که بغلش از پلوش است، دیگری هم حاضر باشد بشنود. و اخفات اون است که غیر از خودش دیگری نشنود. اونی که معروف تر است که اخیراً محققین از فقها ها اختیار کردن این است که جهر اونی را میگن که جوهر صدا بیاد بیرون، اخفات اون است که جوهر صدا بیرون نیاد. خود این جوهر صدا، خود جهر و اخفات کیفیتان متضادتانند میفرمایند. یعنی دو نحوه از نحوه تکلم است، نه خود تکلم. یعنی جهر صفتی است از صفات اون کلام و کلمه و اخفات هم یک صفت دیگری است. این از صفات است و صفت چه شد جزء کیفیت میشد. اما کیفیت جهر، گاهی انسان جوهر صداش بیرون میاد گاهی بیرون نمیاد. ملاک شنیدن خودش و شنیدن دیگری نیست، چه بسا ممکن است که انسان جهر میخوند اون بغلیش هم ملتفت نمیشد و خودش هم گوشش یقدر سنگی باشد ملتفت نمیشد. میزانش نیست که در چیزهای گوشه های معتدل و هوای معتدل این ببینید جوهر صدا بیرون آمده است، در مقابل اخفات که جوهر صدا بیرون نمیاد. اهم از این که حالا موقعی که اخفات میخوند دیگری هم بشنود یا نشنود، شانس جهر میخواند دیگری بشنود یا نشنود. بنابراین ملاکش خروج جوهر صوت است، نه ملاکش شنیدن دیگری یا شنیدن خودش یا شنوندن، این هاش کنوش نیست. میفهمان و یجب الجهر بالقراءه، یعنی قرائت اولیه، علی المشهور فی الصبح و اولیه الاشاءین، در نماز صبح و دو رکعت اولای مغرب و عشا. ول اخفات فی البواقی و واجب است اخفات بخونن در بواقی. این بواقی که جمع آورده با این که دو نماز بیشتر که نمیمونه، این سه نماز این طرفیه، دو نماز اخفات هست، لیکن این بواقی یعنی حتی اون رکعتین اخیرتین همین صبح و مغرب و عشا و همه این نمازها باید که نماز اخفات بخونه، اون وقت به این اعتبار جمع بواقی میشه و تعبیر لرجل این واجب است جر در این سه نماز و اخفات در بواقی برای رجل. والحق ان الجهر والاخفات کیفیتان متضادتان، جهر و اخفات دو چگونگی صوت است که اینا تضاد دارن، زده این را که در مثلا جای دیگه تعریف میکنن میگن امران وجودیان لا یجتمعان فی محل واحد، مثل سواد و بیاض، این سواد و بیاض دو تا عرضی هن از اعراض که در محل واحد که یک جسمی هم موصوف به بیاض بشد هم موصوف به سواد در آن واحد این ممکن نیست، امران موجودیان هند و اینها لا اجتماعان فیما در مقابل نقیزان، نقیزان یک امر وجودی و امر عدمی، وجود زید و عدم زید این ضدین نیستن، نقیزین هن. اما وجود زید با وجود ام دوتا، این وجود عارض بر این شده اون وجود عارض بر اون شده، به اعتبار معروضشون وقت اینا چیز میشن، سوادی که عارض بر این جسم میشد با بیاضی که عارض بر اون جسم میشد این متضادتان هن. یعنی هر دوشون امر وجودی هن. جهر و اخفات میفهمن از این قبیله، جهر یک صفتیست وجودی و اخفات هم صفتیست وجودی، نه معنای اخفات عدم الجهر باشد تا اینکه بشن نقیزین، اگر جهر معناش این است که آشکار کند و اخفات نیست که آشکار نکند، امر عدمی باشد میشد نقیزین، و اما اگر هر دو وجودی باشن ضدینه. ایشون میفهمن که جهر و اخفات کیفیتان متضادتان هند مطلقا، یعنی تضاد مطلق دارن که هیچگاه با هم دیگر جمع نخواهند شد. لا یجتمعان فی مادتن، این متضادتان مطلقا برای اینکه بعضی از چیزها هست که بهش تعبیر میکند چانس صاحب معلم پسر همین شهید ثانی، خلافان متخالفینن نه متضادین، مثلا سیاهی با شیرینی، سیاهی و شیرینی متضادین نیستن، متخالفینن، و علامت تخالف این است که هر یک از اینا با ضد دیگری جمع میشه، سیاهی با ضد شیرینی جمع میشه، سیاه باشد و تلخ، و شیرینی با ضد سیاهی هم جمع میشه که سفید باشد و شیرین، پس این متخالفین هست، متخالفین یعنی احده ما با ضد دیگری جمع میشه، اما متضادین است که هیچ کدوم با هیچ کدوم جمع نمیشن. این که میفهمم مطلقا یعنی به قول مطلق همچین نیست که یه ماده اجتماعی داشته باشن شبیه اون خصوص من وجه مثلا، اینجوری نی، مطلقا متضاد نه. لا یجتمعان فی مادتن، اینها هیچگاه جمع نمیشون در یک ماده که هم صدق جهر بکند هم صدق اخفات. فاقل الجهر، اینی که ایشون فرموده است میگه اقل الجهر ان یسمعه من قرب منه صحیحا، این را دو جور میتونید قرائت کنید، ان یسمعه یا ان یسمعه، یسمعه باشد من فاعلش میشد، یسمعه باشد من مفعول میشد. اقل جهر این است که بشنود او را، یعنی اون کلام را، کسی که نزدیک از اوست، و اگر بشنواناند، یسمعه معنا کنیم باب افعال بخونیم، بشنواناند این شخص قاری اون جهر را، اون کلام را، کسی را که قرب منهو نزدیک از او قرار گرفته، در حالتی که اون که قرب منهو صحیح باشد، یعنی صحیح الاذن باشد، مثلا گوشش معمولی باشد. ما اشتمالها علی صوت الموجب لتسمیتی جهرن عرفن، با اشتمال اون قرائت بر صوتی که اون صوت موجب برای نام نهادن اون صوت است جهرن، یعنی مشتمل باشد برای صوتی که به وسیله اشتمالش به این صوت این می شود مسما کنیم این صوت را جهر، مثلا بگیم آشکار عرفان. و اکثره الا یبلغ العلو والمفرط، بالاترین جهر که از اون بالاتر نمازش باطل می شد این است که نرساند به علو مفرط، یعنی خیلی داد بزنه، مثلا جیغ بزنه نماز بخونه، این جیغ زدن نماز باطل میکنه، باید متعارف باشه. و اگر زیاد داد بزند شبیه ندا میشد، آدم داد میزنه آهای فلون کرد، حالا از دین اصلاحاتر را اینجوری مثلا داد میزن، اگر اینجوری باشد این نماز اشکال پیدا میکند. الله یبلغ العلو والمفرط و اقل السر، اقل پنهانی که مقابل جهر است که همون اخفات باشد، ان یسمع نفسه یا ان یسمع نفسه، بشنود خودش یا بشنواناند خودش را، خاصتاً در حالتی که خودش هم صحیح باشد. او تقدیرن، تقدیرن یعنی علا تقدیر این که هیاهو نبود و صدای مخالف با این صدا نبود، گاهی در میان جار جنجال کسی نماز میخونه، اون دیگه نباید داد بزنه تا خودش بشنود، این علا تقدیر این که اینا نبود، این میشه تقدیرن. و اکثره الله یبلغ الجهر، اکثر سر این است که به اولین درجه جهر نرسد، و اگر اولین درجه جهر برسد میشد جهر. ولا جهر علی المرأه، مصنف گفت للرجل، میفهمان جهری بر مرأه نیست وجوبن، یعنی واجب نیست نمازهای پنجگانه را زن هیچ کدوم شد جهر بخوند واجب نیست، بل تتخیر بین اون جهر و بین سر فی مواضعه، یعنی اون جایی که چیزه است جهر باید بخوند، اگه مرد بود زن مخیره است در اخفاتش که متعینه، و اما در جهرش میفهمان تتخیر اون مرأه بینه هو، یعنی بین الجهر و بین السر که اخفات باشد در مواضع جهر، این تتخیر فی مواضع متعلق به تتخیر است، یعنی تتخیر در مواضع جهر. اذا لم یسمعها من یحرم استماع صوتها، هرگاه نشنود اون صدا را کسی که حرام است شنیدن صوتش، یعنی این زن را، یعنی صدای این زن را نشنود اجنبی، اجنبی که صدای این زن را بشنود جایز نیست که اخفات بخوند. و سر را افضل لها مطلقا، سر مطلقا افضل برای زنها. و تتخیر الخنسا بینهما، خنسا که خنسا دو قسم است، خنسای واضح و خنسای مشکل. خنسای واضح اونیست که به علامات شرعیهی که در کتاب ارث متعرض شدند این تشخیص داده شود که ملحق به رجل است یا ملحق به مرأه، و اما اگه به این علامات هیچ تشخیص داده نشد این میشه خونسای مشکل. خونسای مشکل که شد اون وقت مخیر میشه از حیث جهر و اخفات، لازم نیست دو نماز بخوند، یکی جهر اگه مرده، یکی اخفات اگه زنه، نه میفهمان که مخیره. و تتخیر الخونسا بینهما در موضع جهر، این لم يسمع هل اجنبی، اگر نشنود اون صدا را، قرائت را یعنی اجنبی نشنود، و الا اگر اجنبی میشنود تعین الاخفات، متعین است که همین خونسا اخفات بخوند. کنه او از این عبارت شهید ثانی استفاده میشد که دوران امر است علا تقدیر این که مرد باشد واجب است بر این جهر بخوند، و علا تقدیر این که زن باشد واجب است در صورتی که اجنبی میشنود اخفات بخوند. ترک این واجب علا تقدیر مرد عرض کنم که مقدم است بر ترک شنوندن صدای خودش را علا تقدیر زن، یعنی شنیدن اجنبی صدای زن را اهمیتش در نظر شرع بیش از واجب بودن جهر است برای مرد. حاصلش اینجوری میشه، میگه اگر چنانچه اجنبی صدای خونسا را میشنود ولو احتمال میدهد مرد باشد و علا تقدیر مرد بودن واجب جهر، لیکن چون احتمال میدهد زن باشد و علا تقدیر زن بودن حرام است استماع، پس متعین است که آهسته بخونه، و الا تعینه، یعنی اگر بشنود اجنبی صدای او را متعین است اخفات. و ربما قیل به وجوب الجهر علیها مراعیتن عدم سماع الاجنبی مع الامکان، چه بسا گفته شده است به وجوب جهر بر این زن در حالتی که بر این خونسا، یعنی در حالتی که مراعات کننده باشد نشنیدن صدای اجنبی را، گفتن واجب است جهر بخوند برد یه جایی که اجنبی صداش نشنود، واجبه که من باب المقدمه برد یه جایی که اجنبی صداش نشنود و جهرم بخوند که جمع بین حقین شده باشد، جمع بین الحکمین شده باشد. و ربما گیله به وجوب الجهره بر اون خونسا در حالتی که مراعات کننده باشد عدم شنیدن اجنبی را با امکان و الا وجب الاخفات و اگه ممکن نیست اون وقت اخفات واجبه و احوت هم همینه بزنید که این من باب المقدمه واجب است. همین زنهای معمولی اگه یه جایی اجنبی صداشون رو میشنود خب باید بیان اگه میخوان جهر بخونن باید بیان یه جایی که نشنود و اگر نه متعین از اخفات. این هم اینجوریه. خب ثم ترتیل بعد از خون عرض کنم که جهر و اخفات میفهمان ترتیل قرائت بله واجبه للقرائه و هو لغتن ترتیل تقریبا ورت للقرآنه ترتیلا آیه شریفه دارد. ایشون میفهمان معنای ترتیل لغتن الترسل است. ترسل از همون رسالت مشتقه به معنای رهاییه، یعنی اون کلام را که انسان تلفظ میکند نشکندش نپیچدش همینطور به طبع خودش رها کند. مثلا نعبودو که میگد نون و عین و به و دال به ترتیب از این صادر بشود و لاحظه آشد کلام را بعض حروف را متراکم بر بعض بکند به طوری که بعضی از حروف در اثناء کلام مندک بشد و از بین برد. این قرائت درست نی، نماز درست نی. ترتیل معناش ترسل در اون قرائت هست، یعنی رها کند دونه دونه. نظیر این که انسان میخواد به یک کسی که پول بدهکاره میشه میخواد پول تحویلش بدهد احتمال میدهد که اون دوباره بگهد که درست نبود، یکی یکی میشمارد، میگه این یک تومن، این دو تومن، این سه تومن، تا صد تومن میشمارد، صد دفعه بهش میدهد، یه دفعه یه صد تومن رو قاطی نمی کند، این صد تومنه و اینجوره که ممکنه که اون دبه دبه و اما یه دونه بشموره اون هر یه دونه شو که میگیره تصدیق میکنه دیگه، میگه این یک تومن معناش نیست که خیلی خوب دو سه همینجوری. قرآن را اینجوری ایاک نعبد و ایاک نستعین دونه دونه حروف را باید دونه دونه تحویل ملائکت الله داد، خوردش کنند و بشکنند و اینجوری کنند، این برخلاف چیز میشه. این تقریبا ترتیب و تبیین بغیر بقیین و بغیر بقیین واضح کردن بدون تعدی. بقیه در اینجا معنی تعدی و تجاوزه. این لغتن و شرعن قال المصنف فی الذکرا و هو حفظ الوقوف و اداء الحروف. می فهمان که مصنف در کتاب ذکرا فرموده ترتیب حفظ وقوف است و اداء حروف، یعنی در جاهایی که کلمات را انسان باید وقف کند این موارد وقف را حفظ کند، یعنی مراعات بکند، ملاحظه بکند که جایی که وقفه وصل نشد و جایی که مثلا چیزه. و اداء الحروف همین است که عرض کردم که علاوه بر اینکه آیات را تلاوت میکنن حروف را نقب و دو مثلا جدا جنه ادا کنند. و این معنا میفهمان هم از ابن عباس نقل شده است هم از امیر المومنین و هو المروی عن ابن عباس. اینجا ره گذاشته رحمه الله. و ابن عباس در علم تفسیر تلمیذ امیر المومنین سلام الله علیه بود. در اون زمان 25 ساله که دور پر امیر المومنین کسی نبود، یه اوهدی یومن ناسن نفر معدودی که یکیش ابن عباس تقریبا ملازم بوده و درس تفسیر و تفسیر ابن عباس چاپ هم شده در کتاب خونه فیضیه هست، همش نیست مقداریست. اون وقت این عرض کنم که میگن شاگرد امیر المومنین بوده. هم ابن عباس اینجوری معنا کرده که خودش عامه و خاصه مقبول الفریقینه. در احوالات ابن عباس در علم رجال می نویسن مقبول الفریقینه، یعنی هم عامه هم خاصه این قبول دارن که مرد ملایی بوده و بی نظری بوده و بی قرضی بوده و فلان اینا. و از امیر المومنین هم حکایت شده بله. و قریب منه عن علی علیه السلام، قریب از این عبارت که حفظ الوقوف و اداء الحروف از امیر المومنین حکایت شده. الا انه علیه السلام قال و بیان الحروف عوض اداء الحروف، فهمود است بیان الحروف یعنی حروف واضح باشد از هم دیگر بدل ادائها، بدل اداء الحروف گفته بیان الحروف. و الوقوف علی مواضعه، عرض کنم که باید توقف کند بر مواضع وقف. وقف اقسامی دارد، وقف تام و وقف حسن و وقف راجح و وقف مرجوح و اینا دیگه مربوط به علم تجوید است. از زمانی که بنا شد که در علم تجوید هم چیز بنویسن این اقسام و این احکام وقوف را ذکر کردم و البته رساله های متعددی در علم تجوید نوشته شده. حالا اینجا راجع به وقوف اشاره میکنن و هو ما تم لفظه و معناه، اونی که هم لفظش تمامه و هم معناش تمامه، اینجا بهش میگن وقف تام. این وقف تام یا لفظش تمامه و معناش ناتمام، یا معناش تمامه لفظش ناتمام. اینجا عرض کنم که این دو قسمش وقف تام نیست، یکی وقف حسنه یکی وقف مرجوعه. اونجایی که لفظش تمامه و معناش تمام نیست، بهترین است که انسان توقف نکند. مثلا فرض فرماید که ان للمتقین مفازا حدائق و اعنابا. حالا این ان للمتقین مفازا که در سوره مبارکه عمه دارد، برای متقین یه بیابانی هست. خب بیابان چیه؟ وقتی باش میگه حدائق و اعنابا، بیابان قفر و بیاب علب نی، اینا همه باغچه است و انگور است و چی است و چی دنبال اون وقت میشمره و کواب اطرابا و کاسنده هاگا، اینا را های بیان همین مفازنه. این ان للمتقین مفازا در سوره مبارکه هم آیه است، یعنی شماره آیه این آیه، حدائق و عنابای آیه و کواعب اطرابای آیه و کلسنده آقا یا آیه، لیکن معانی اینا همه مرتبط به هم دیگره. و اینجا مثلا می شود گفت ان للمتقین مفازا حدائق و عنابا و کواعب اطرابا و کلسنده آقا، اینجوری متصل مرتبط به هم دیگر بکنن، به اعتبار اینکه لفظش تمام است. ان للمتقین خبر ان است و مفازن اسمشه، کل لفظ تمامه، لکن معنا ناتمامه. شاید راجح باشد که اینجا انسان وقف نکنه. بله، و هو ما تم لفظ و معنا او احدهما، یا لفظش تمامه و معناش ناتمام، یا معناش تمامه و لفظش ناتمام. والافضل و بهترین وقوف التام، یعنی اون است که لفظن و معنن تمام باشد. ثم الحسن، حواشی این اصطلاحات نوشتن، وقف حسن که اونجاییست که معنا تمامه ولو لفظش ناتمامه. ثم الکافی، بله این مثالی که عرض کردن، این معنا ناتمام بود، این معنا ناتمامه، اون وقت لفظش هم تمام بوده دیگه، این وقت بعد از وقف تام میفهمم وقف حسنه. ثم الکافی، کافی یعنی چه چیز است؟ معنا و لفظ کار ندارد، یعنی عبارت تمامه ولی این که را تتمه دارد. و فرض اون تتمه داشتن دو جوره، یه دفعه مثل همین مثالی که عرض شد که ان للمتقین مفازا، اگر این چیز باشد نمیشد اکتفا کرد، اما یه دفعه این است که نه، صفات مؤمنین را، قد افلح المؤمنون الذین هم فی صلاتهم خاشعون، خون یکی خودش تمام تمامه دیگه، بعد دنبال هم نداشته باشد تمامه. الذين هم في صلاتهم خاشعون والذين هم لفروجهم على صلاه مثلا اماناتهم و عهدهم راعون، اینا هر کدوم یک مطلب مستقلیه، لکن می شود که در هر یک از اینا انسان وقف بکند، وقفش کافیه ولو اینکه صفات دیگر مؤمنین هنوز تموم نشده. مثلا و عباد الرحمن الذين يمشون في الارض هونن و اذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما والذین یبیتون لربهم سجدن و قیاما. این تا 7-8 آیه است دنبال عباد الرحمنه، یعنی بندگان خدا را که خدا معرفی میکنه به عنوان رحمانیت، این صفات را دارند. اما هر یک از اینها استقلال در افاده معنا دارد. و عباد الرحمن الذین یمشون علی الارض هونا، تموم شد. و اذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما، این صفت مستقله است. و الذين يبيتون لربهم، شب نمازی میکنند و فلان، سجدن و قیاما، اینا مطالب مستقله است. اما هنوز عباد الرحمن تموم نشده، تا 3-4 آیه دیگه دنبالش هست، اینا وقت میشه وقف کافی. بله، الا ما هو مقرر فی محله و لقد کان یغنی عنه ذکر الترتیب. میفهمان کلمه ترتیب را که مصنف فرمود مجزی از کلمه وقوف بود، به جهتی که معنای وقوف ادا معنای ترتیل حفظ الوقوف بود دیگه، اون وقت این عطف خاص بر عام میشه. و به تحقیق بود مصنف یغنی عنه، یا به تحقیق بود از این وقوف چی مغنی بود مغنی ذکر الترتیل. ذکر الترتیل فاعل یغنیه و به تحقیق بود بی نیاز کننده از اون وقوف ذکر و ترتیل الا ما فسره المصنف در همون ذکر ها فل جمع و بینه هما تحکیدون نم یحسن الجمع بینه هما لو فسره ترتیل به انهو تبیین الحروف من غیر مبالغتن معنای دیگری برای ترتیل کردن گفتن الترتیل و تبیین الحروف من غیر مبالغتن انسان حروف را جدا کند اما خیلی مبالغه در جدا کردن نکند که کلمه واحده چند کلام بشد خادم نعبدو که میخواد بگوید نون و عین و به و دال اگه بین نون و عین به اندازه ای فاصله بیندازه که نون جدا میشد عین جدا ما این داره حرف میشموره نه اینکه نعبدو میگه اینجوری نه گفتن این از حد بیرونه باید تبیین الحروف باشد بدون زیاده روی به اصطلاح اگر این معنا رو بکنیم وقت وقوف رو شامل نمیشه اگه معنای ترتیب تبیین الحروف من غیر مبالغتن باشد ذکر وقوف دنبالش لازمه کما فسره به فی المعتبر و المنتها محقق در معتبر علامه در منتها یا معنای سوم او بیان الحروف و اظهارها من غیر مدن ترتیل آشکار کردن حروف است بیان واضح کردن حروف و آشکار کردن حروف است بدون اینکه کشش بدن نعبد و نون را بکشد تا عین برسد این درست نی اینجا جای کشیدن نی کراران عرض شده است که عجمها گاهی ماها یعنی قرائت و قرآن میکنیم بلد نیستیم که کجا باید کشش داد کجا باید کشش نداد کجا مد دارد کجا مدش واجب و مستحب هر جا که نفسمون میاد های کشش میاد نفس که قطع میشه ویلش میکنیم میخواد مد داشته باشه اینجوری نیم مثلا بعضی مؤذنین که اذان میگن اشهد ان محمد رسول الله محمد که میگه رسولش میگه اون لام که میرسه نفس میکشه رسول الله که رسول الله اضافه به علامه رسولو نفسش هم میکشه قطع میشه دوباره میگه الله مثلا اینجوری نه این در اثر این است که توجه به معنا ما ها نداریم و اما در لسان عرب اونایی که آشنای به اوضاع لغت هستن خب این غلط میدونن دیگه وقت اذان اینجوری غلط میشه باید که فاصله نیفتد اینجوری که بین یک کلمه بین لام شو مثلا فرا. وقت ایشون میفهمن معنای سوم مسئله ترتیل را اینجوری معنا کردن که بیان الحروف و اظهار من غیر مدن بله من غیر مدن یشبه القنا این قنا را با یه نوشته باید با الف باشد یعنی شباهت با آواز خونی نداشته باشد قنای با یه معنی بی نیازیه قنای با الف من همون قنای معروفی است که موسیقی به اصطلاح این با یه به نظرم درست نیست رسم الخطیش ها من غیر مدی که شباهت به قنا و آواز خونی پیدا کند کما فسره بهی فی النهایه و هو الموافق لتعریف اهل لغه اهل لغت هم گفتن الترتیل و تبیین به غیر بقیین این تعریف شرعیش هم با این معنای لغوی جور می آه و تعمد الاعراب یکی از چیزهایی که در قرائت لازم بله مستحبه چی؟ این حالا مستحبون خبرش میاد این همه سمت ترتیل و وقوف و تعمد الاعراب بعد میگه مستحبون و تعمد الاعراب تعمد الاعراب چیه؟ تعهد هم نسخه بدل اینجا نوشته شده اما به اظهار حرکاتی یعنی حرکات اون لفظ را آشکار کنن و بیان حرکات بکنن بیانن شافیا به حیث الله یندمج و بعض و حافی بعضن به حیثیتی که مندمج یعنی فرو نرود داخل نشود بعضی از این حروف در بعض دیگر یکیش مثلا شکسته گفته شود نیمه کاره مثلا هم در زبانهای عجمی میخوام بگیم که بنشین میگیم بشین نونش وسطه میفته دیگر عربی شکسته اینجوریه که عوض بنشین میگیم بشین وخیز نمیدونم برخیز باید بگه میگه وخیز مثلا اینجوری این اگه اینجوری باشد این مگه شکسته در قرائت شکسته نباید خون باید فصیح خون حتی در روایات اهل بیت دارد که کلمات ما نحن قوم فصحا فعربوا احادیثنا ما گروه فصحای جمعیت هستیم شکسته و اینان مثلا عربی هایی که در عراق گفته میشد خیلی شکسته تر است از اون عربی هایی که در حجاز گفته میشه عربی های حجاز مخصوصا اهل مدینه فصیح تر حرف میزنن ماها که هیچ عربی بلد نبودیم اونا حرف میزنن مرتفق مثل همون که نایکونی که خودمون داریم میخونیم اینجوره که عربی اونا اینجوره که حرف میزنن فاعلش مفعولش مثلا جمعش جمع میارن مذکرش مذکر میارن مؤنثش مؤنث میارن اما عوض ای شیء تقول بگن شیت کول وقتی این شیت کول خب شکست هست دیگه الف ای افتاده تا تقول افتاده شی را چسبوندن به گول شده شیت کول اونا میگه عربی ها شکسته قرائت اینجوری نباید باشه به منزله شیت کول نباید باشه بله میفهمان که به تعمد الاعراب او اما به اظهار حرکت او حرکت اون حرف را و بیان اون حرکات بیانن شافیا که زیر زبرش را واضح باشد که مفتوحه یا منصوبه مثلا فلانه به حیث الله اندمج بعضی از این حرکات در بعض دیگر الی حد لا یبلغ المعنى به سرحدی که به معنی نرسد ولی به معنی برسد که باطل میکنه چون مستحبون خبر مبتداشه تعمد الاعراب را باید به اینجوری معنا کنیم که بعضیاش فروع در بعضی دیگر نروند اما به سر حد من نرسند و اگر به سر حد من برسند جایز نیست او بن لا یکسر الوقوف یا معنای تعمد الاعراب است که زیاد وقف نکنه در آیات قرآنیه وقف نکند مثل همین مثال سوره مبارکه امه ها این از کنان که مرتبط خیلی از آیاتش نعم بهشتی را که ذکر میکنه دنبال همه این را انسان دنبال هم بگوید و متصل بکند مثلا معنای تعمد الاعراب این باشه او بن لا یکسر الوقوف که این وقوف موجب برای سکون است خصوصا فی الموضع المرجو مخصوصا اونجایی که مرجو هست یعنی معنا ناتمامه اونجا میشد وقف مرجو بعضی از جاها هم هست که وقفش اصلش واجبه مثلا در سوره مبارکه یاسین میگه فلا یحزن که قولهم انا نعلم ما یسرون و ما یعلنون میگن اینجا سر قولهم میم نوشتن اون قرآن هایی که علائم اینا را می نوشتن در ایران که قرآن چاپ میشه اگر استنساخ از قرآن های دیگه نشده باشد چندون در بند این چیزهاش نیستن لیکن در جاهای دیگه که این قرآن ها چاپ میکنن این جاهات بیشتر مواظبت کردن و وقف شفران روی فلا یحزن که میم نوشتن یعنی وقف ممنوع چرا به جهت این که خدا تسلیت میگوید پیغمبر خودش را که گفته های اینها تو را گستدار نکند اینا ها چی میگن بگن تو گسته نخور چرا برای اینکه انا نعلم ما یسرون و ما یعلنون پنهانی های اینا را ما میدونیم آشکاری هاش هم میدونیم اگر وقفش کنید اینجوری میشه و اما اگر وصلش بکنید میگه گسته نخورد که اینها میگن ما همه چی میدونیم خب پیغمبر برای این که گسته نمیخوره که فلا یحزن که قولهم انا نعلم ما یسرون و ما یعلنون این انا نعلم اون وقت مقبول قولهم میشه یعنی گستدار نکند تجوید میشه در این قرآن های بزرگی که چاپ کرده اند اون وقت اون رساله رسالتون فی تجوید در اولش یا آخرش نوشته شده خب میفهمان و سؤال رحمه بازم یکی از چیزهایی که مستحبه رحمت خدا را سوال بکن.